إنه خير ناصر المؤمنين صلى الله عليه وسلم. ولعنة الله إلى لقاء يوم. عرض کردیم که مرحوم محقق فرمودن که شرط رابع ان یکون السفر و سائقا، برای توضیح این عبارت مرحوم محقق که سفر سفر سائق یعنی مباح باشد، لا محاله باید سفر غیر مباح برای ما مشخص بشود تا بدانیم سفر مباح چیست. سفر غیر مباح یا سفر واجب هست یا سفر مستحب است، ولی که چون اباحه اباحه خاصه نبود بلکه جواز من العام معنا کردیم، شامل میشد سفر واجب و مستحب و مباح به معنی الاخص هر سر. این سائقن اینجا سائقن به معنی العام هست، به سائق به معنی الاخص. پس در مقابل سائقن چی خواهد بود؟ سفری که غیر مباح هست، یه عبارت بشه در سفر حرام، چون مکروه هم ممکن است داخل باشد در این سائق، چون جواز به هر حال دارد. دقت دارین؟ مع مرجوحیت الفعل سفر مکروه از اینجا میشه، ولی که جواز، جواز فعل هست مع المرجوحیه، پس جواز درش هست. حالا سفر مکروه داشته باشیم یا نه مصداقا کار نده، ولی که به عنوان مفهوما میشود فرض کرد. پس سفری که در مقابل سائقا هست سفر حرام خواهد بود منحصرا. انما الکلام در دو جهت بود، یکی این که چند مصداق دارد به عنوان کلی، چند قسم ما در سفر حرام داریم، اینجور تعبیر بکنیم، چند قسم که هر قسمی باز دارای مصادیقی است برای خودش. در دیروز بحثی که عرض شد و همچنین امروز در فرمایشاتشان مرحوم آقا رضوان الله تعالی علیه تکرار می‌فرمایند همون اقسام ششگانه را. لذا ما اون موارد ششگانه ای را که دیروز بیان فرموده بودن اونها را دیگه تکرار نکنیم، چون امثله هم نوعا همون امثله سابقه بود. دقت دارین؟ حالا در بعضی از امثله یک مقداری تغییر دادن، مثلا در قسم ششم مثال به دابه قصبی بود، در این بحث بعد مثال زدن به این که اگر مثلا ماشینی باشد که بعضی از اجزای او مثلا بنزینش فرمودن قصبی باشه، یا روغن موتورش مثلا قصبی باشه، پس یا اتاقش مسروقه باشد، یا موتور مثلا مال خود اتاق مسروقی مثلا، یا بالعکس مثلا، اینا فقط تکثیر امثله شده است در این. حالا اعاده‌ای که فرمودن به چه جهت شد فاصله بین دو تا بحث زیاد بود، از این جهت کار نداره. عمدتاً این موارد ششگانه یا در بحث بعدی باز مورد هفتم هم آوردن، این مهم ضابط کلیش کلاً اینه که اگر سفر سفر معصیت بود، حالا میخواد اون سفر مقدمه باشد برای تحقق معصیت، یا اینکه اون سفر ملازم باشد با معصیت، که دیروز به طور کلی ما اینجوری تقسیم کردیم که تارتن سفر سفری است که غایت اون سفر معصیت است که الوصول الی المعصیه، یا سفری باشد که ملازم با معصیت است، فرقی نمی کند. عرفاً گفته می شود سفر سفر معصیت است. حالا بحثی که هست در اینجا اینه که آیا عنوان معصیت در حکم شرعی سوء اثباتاً و یا نفیاً دخالتی دارد؟ که عنوان معصیت یعنی عنوان خروج عبد از عبودیت تخت بارگاه تعالی در این سفر، که عبد از عبودیت و زی بندگی خارج بشود و با سفر مقارنن یا نهایتاً نافرمانی حق تبارک و تعالی را انجام بدهد. این میشه سفر معصیت، یا به اعتبار نهایت سفر یا به لحاظ مقارنت و ملازمت سفر با معصیت. این محل بحثه که لذا میفرمایند ما باید این را تنقیح کنیم اولا که نقش معصیت در حکم به وجوب تمام در مورد سفر معصیت چه نقشی است؟ به عنوان مانع باید اخذ بکنیم، مانع است برای چی؟ یا به عنوان مقتضی او را اخذ بکنیم، مقتضی برای وجوب تمام مثلا؟ لذا یک بیان کلی در اینجا بیان فرمودن که این هم باز در حقیقت متخذ است از مبانی حکمی که حضرت آقا رضوان الله تعالی علیه چون قاعده شان بر این هست که فرمایشاتشان به صورت برهانی باشد، لذا اینجا این توضیح را در حقیقت به عنوان یک مسئله جمله معترضه تعبیر بکنیم یا به عنوان یک مطلب خارج از بحث بیان می‌کنیم که ما یک شرط اصطلاحی داریم، یک مقتضی در اصطلاح داریم، در اصطلاح حکمت منظوره، و یک عنوان مانع داریم، چون عنوان مقتضی و شرط و مانع اینا از عناوین ثلاثه‌ای هستند که مربوطن به بحث علت و معلول. آقا یعنی اینو باید یه قدری بیشتر عرض بکنیم، مربوطن به مباحث علت و معلول. مقتضی گفته میشود به اون چیزی که اون در اصل تأثیر در شیء دیگر دخالت دارد، شرط به چیزی گفته میشود که در فعلیت ترتیب اثر بر مقتضی نقش داشته باشد، امرون وجودی یا البته هر امر وجودی که در فعلیت ترتب ترتیب مقتضا بر مقتضی دخیل باشد یسمى به شرط. کل امر وجودی له دخل فی ترتب المقتضا علی المقتضی، این یسمى به چی آقا؟ شرط. در مقابل مانع که مانع باز امر وجودی یون که در عدم ترتب مقتضا بر مقتضی دخالت دارد، که نتیجتا شرط را میگویند یا امر وجودی است که همون شرط اصطلاحی، و اگر عدم شیء دخالت داشت به عنوان شرطیت از وجود او تعبیر میکنند به مانع. دقت کردین؟ چیزی که در عدم او دخالت دارد. حالا این قدیم مسامحه در تعبیره، چون عدم چیزی نیست که دخیل در شیء باشد مطلقا، ولیکن چون از باب مقایسه بین وجود و عدم هست، چون وجودش موجب می شود که مقتضا مترتبه بر مقتضی نشود، لذا می گوین عدمش دخالت دارد. این عدم عدم مضاف است نه عدم مطلق. عدم مضاف مسمى بشود به بعضی از اسامی که در ملکات وجود دارد، این اشکالی ندارد. لذا عدم ملکه رو میتونیم اطلاق مانع برش بکنیم، لذا تعبیر میکنن شرط عدمی. لذا شرط عدمی شرط امر وجودی یان، لذا شرط عدمی مسامحه است، ولی کن از باب این که عدم چون عدم مضاف هست تعبیر میکنن به شرط عدمی. دقت کردیم؟ خب بنابراین در ما نحن فیه، این که ما بحث میکنیم یا در عبارت فرمودن الشرط الرابع ان یکون السفر سائغا، الشرط الرابع، آیا واقعا کون السفر سائغا این شرط است؟ شرط اصطلاحی که در فعلیت ترتب وجوب قصر علی المسافر دخیل باشد، منطبق میکنه با محل بحث. اگر این باشد معنیش اینه که یعنی لهو دخلون فی ترتب المقتضا، که عبارت است از وجوب القصر علی المقتضی و هو کون الشخص مسافرن، این است. یا که تعبیر میکنه در مقابلش میگوین سائق بودن به این است که چی؟ یعنی عدم و کونهی سفر المعصیه، این سفر سفر سائق باشد یعنی سفر معصیت نباشد. خب نتیجتاً سفر معصیت اگر عدمش دخیل شد، چون عدم کون سفر سفر المعصیه یسمى به ان هذا السفر سفر سائق. پس وجود اون سفر معصیت می شود چی؟ مانع. چون عدمش دخیل شد پس وجودش می شود مانع. آیا این شرط در جایی که تعبیر می کنیم که الشرط الرابع ان یکون السفر سائقا یا عنوان مانع، اونجایی که تعبیر می شود به این که اگر سفر سفر معصیت باشد این مانع است از وجوب قصر، این عنوان شرط یا عنوان مانع در تعبیر آمده است، منظور ناظر به اون دو مورد هست. اونجایی که تعبیر به شرط می شود مثل متن عبارت مرحوم محقق رضوان الله علیه، اونجایی که تعبیر به مانع می کنن از معصیت، آیا اینا شرط و مانع اصطلاحی است؟ اینا شرط و مانع اصطلاحی نیست، برای خاطر این که شرط و مانع اصطلاحی اولا اونا در امور تکوینیه است و احکام و شرایط احکام اینا امور اعتباریه، اطلاق این عناوین در این امور مسامحه است. پس وجه این که می‌فرمایند اینها شرط اصطلاحی که در حکمت مطرح است در بحث علت و معلول یا عنوان مانع را می‌آورند در علل معده به اصطلاح در اونجا این تعبیر را می‌آورند، این از باب مسامحه است، برای تقریب مطلب به ذهن تعبیر می‌کنند. خب اذا مانع اصطلاحی می‌فرمایند، مانع یک امری است که وجودی است. ذکر کردم عدم معنا ندارد، چیزی که عدم شرط باشد از وجود او تعبیر می‌کند به چی؟ به مانع. خب مطلقا همیشه مانع مقتضایی دارد، چون خود مانع مقتضی است، مقتضایی دارد، کما اینکه مقتضی نیز مقتضایی دارد. بین مقتضی نسبت به مقتضای اولی و مانع نسبت به مقتضای خودش قهرن چی است؟ مزاحمت است. پس در حقیقت مزاحمت بین المقتضیین ناشی از مزاحمت بین المقتضیین است. مقتضی به اسم فاعل تا بینشان تزاحم نباشد بین دو معلول هم تزاحم پیدا نشه، چون معلول در همه جهات تابع علت است. در باب تزاحم بین دو علت بحث کسر و انکسار میاد، هر علتی که اقوای از دیگری باشد میدان به او میرسد و نوبت به دیگری نمیرسه. در اینجا هم نوعا این چنین است که مانع چون مقتضی اقوا هست لذا مقدم میشود بر مقتضی که مقتضی قوی است. لذا تعبیر میکنن این مانع چرا؟ چون اصلا قوام مانع بر اقواییت است. لولا کونه اقوا لم یکن مانعا. این همین که اطلاق لذا نگی نقوایت چه از کجا اینا رو عرض میکنم که خوب این مطالب انشاءالله روشن بشه. پس وجه اقواییتش این است که لولم یکن اقوا لم یکن مانع هم، یعنی قیاسهو معهو، مانع بودن فرضش مساویست با اقواییت اقتضای او، که لولا اقواییت اقتضای او مانعیت معنا نداشت. خب حالا در اینجا ما باید این جهت رو دقت بکنیم که عنوان طبع اولی قضیه رو اول بررسی میکنن که ما با قطع نظر از ادله که روایات وارده در باب هست، وقتی بیایم ترتیب بحث رو نظر بکنیم میبینیم صلات به طبع حل اولی بر اساس ملاک نفس الامری که دارد مقتضی انشای که حکمیست؟ انشای تمامیت است برای لکل مکلفین، مقتضای طبع اولی است. پس مقتضای طبع اولی این است که به اصطلاح صلات چی باشد آقا؟ صلات تمام باشد. در مقابل این ملاک نفس الامری اولی در خصوص مسافر به لحاظ ملاک آخری که اقوا هست از ملاک اول قصر انشاء شده است، با اون عبارت است از این که حق تبارک و تعالی هدیه‌ای برای مسافر به لحاظ وضع نوع مسافر که در وضع تعب و یک مقدار استراب و مثل زحمت و رنج قرار میگیرن، حق تبارک تعالی برای مؤمن اون فرض الرسول رو در سفر رفع فرمودن و هدیه فرمودن، فقط همون قصر را. چون امتنان و اهدا، نگید آقا این امر عدمی چطور میشد اهدا، هدیه امر وجودی باید باشد، یعنی اهدا رفع تکلیف هم خودش یک نوع هدیه است دیگه، هدیه همیشه لازم نیست که جنبه وجودی وجودی و وجوبی داشته باشد، رفع تکلیف و کلفت از عبد، اینم خود نوع اون من الهدیه، مثل که حدیث رفع، با اینکه رفع است چطور اون امتنان است مثلا به امر عدمی، عرض کردم رفع ما چیزی که من شأنی ان یکون بوده است، رفع رکعتینی که من شأنی من شأنها، یعنی من شأن الاولی و طبع اولیش این که باشد، طبع اولی صلات این است که دو رکعتش هم باشد، چون طبع اولیش این است، حالا رفع این کلفت، این خودش به اصطلاح امتنان نیست، رفع این کلفت خودش هدیه ای نیست، مگه اهدا همش جنبه وجودی لازم نیست داشته باشد، در همین بیانی که عرض کردیم. خب این مقتضا اینه. حالا ما برخورد میکنیم به این که معصیت چه کاره است، معصیت، حالا عدم المعصیه، این به عنوان شرط میشود باشد طبق این توضیحی که در رابطه با اصطلاح شرط دادیم، شرط امر وجودی یاد، پس عدم المعصیه نمیشود شرط باشد، امر عدمی نشرط نیست، اگر چیزی عدمش دخالت داشته باشد اصطلاحا تعبیر میکنن از او به وجودش به عنوان مانع، پس اگر عدمش دخیل است این عدم شرط نیست، عدم قید است، قید به معنای عام کلمه، دقت دارین، قید است به معنی که یعنی لهو دخلون، نه به عنوان شرطیت، چون فرق است بین این که شیئی به ما هو دخالت داشته باشد یا اینکه نه دخالتش علاقه سبیل شرطیت باشد، پس عدم المعصیت دخیلون ولیکن لا علاوه چه شرطیه، بلکه الان وجه مطلق ما له دخل فی شیء، اینجور این نحو باید عرض بکنیم. خب پس شرط در اینجا اگر اطلاق میکنن از قبیل همون شرطی که میگن مثلا لباس مصلی نباید از جنس ما لا یؤکل لحمه باشد، که تعبیر میکنه یعنی دخالت دارد عدم این نوع از لباس در صحت صلات، کما اینکه دخالت دارد عدم کون لباس حریر برای مرد مثلا، دقت دارین، در صحت صلات، اونا به عنوان شرط اگر اطلاق بشود مسامحه در تعبیر هست، الا شرط اصطلاحی نیست. پس دلیل اولی عرض کردیم این بود که کل مکلفین یصلی 17 رکعه، یعنی یتمو فی صلاته، در مقابل این دلیل دوم آمده است که کل مسافره یقصر، این به مقتضای ادله خاصه، پس عام اولی ما تخصیص خورد به این ادله ثانویه‌ای که دارد که کل مسافره یقصر، بعد دلیل آمده است که فی سفر المعصیته مقتضای روایات لا یقصر، از جمع بین این سه مطلب نتیجه ای که میگیریم اینه که المسافر الذی لا یکون سفره معصیتا یقصر، این به طور کلی. خب نتیجهش این است که مسافری که سفر او سفر معصیت نباشد، با مسافری که سفر او معصیت باشد چی میشود آقا؟ یبقا تحت العام، تحت عام اولی که کلو مکلفین یتم، المکلف و یتم، المسافر الذی لا یکون سفره معصیه یقصر، فالمسافر الذی یعصی فی سفره یا یکون سفره معصیه یتم، یعنی یبقا تحت العام. خب حالا بحثی که در اینجا هست این اون چی که الان عرض کردیم این به مقتضای بررسی طبع اولی مسئله هست، با قطع نظر از روایاتی که در مورد بحث هست که ببینید از روایات چی استفاده میکنیم. خب عام مخصص به مخصص منفصل عرض کردیم دیگه در اصول، در صورتی که مخصص مجمل مبین باشد آن از حجیت ساقط نمی شود نسبت به بقیه تحت العام. بنابراین اون فردی که خارج شده است به طور کلی، اون نوعی که خارج شده است، مسافری است که سفر او معصیت نباشد. پس غیر مسافر داخل در تحت اون عام اولی است که کل مکلف یوته. مسافری که سفر او سفر معصیت باشد هم چون این مخصص نیست، اینم یبقا در تحت همون عامی که کل مکلف یوته. این قاعده اولیه اصولیه است که اگر عامی تخصیص بخورد نسبت به ما عدای مخصص عام حجتون، حتی در مخصص منفصل متصل فکیفه به مخصص منفصل. لذا عرض کردیم حجیت عام باقی است در ما عدای مخصص، چه مخصص متصل باشد چه مخصص منفصل باشد، چه بین متباینین مثلا، چه مجمل باشد چه مبین باشد، مجمل باز در مورد دوران امر متباینین باشد یا اقل و اکثر باشد، در همه فروض نسبت به ما عدای مخصص یا در موارد مشکوک نسبت به ما عدای فرد مشکوک، قطعا عام حجیت دارد. در بعض صورش که ظهور عام منعقد میشد، مثل ما نحنفی ظهور منعقد شده است برای عام که المکلف و یتم. حالا بحث در اینه که آیا عنوان عاصی فی السفر، این عنوان به ما هوه دخیل است در حکم به وجوب تمام در حق مسافری که سفرش معصیت است، یا اینکه نه عنوان معصیت هیچ نقشی ندارد در وجوب تمام؟ عنوان معصیت بحثه که نقش دارد در وجوب تمام یا هیچ نقشی ندارد. این بحثه با طبق روایاتی بررسی بشود. خب واضح است که اگر عنوان اتصاف به عدم کونهی سفر معصیه این وصف دخیل باشد، و کسی که اتصافی به این وصف ندارد این باقی میماند قهرن در تحت اون عام. در موارد شک، حالا میفرمایند ما میتوانیم استصحاب بکنیم یا استصحاب نکنیم، استصحابی هم که میتوانیم بکنیم استصحاب عدم ازلی باشد یا نباشد، این البته مربوط به بحثای اصولی است که در اینجا بعد از تنقیح موضوع بحث مشخص میشود که اساسا جای تمسک به استصحاب هست در جایی که شک کردیم در تحقق این عنوان مخصص، یا شک نکردیم، شک کردیم مثلا آیا عنوان معصیت در این سفر فرض کنه عارض شد یا نه، حالا شبهه مفهومیه باشد یا باز شبهه مصداقیه باشد. در شبهات مصداقیه حکمی دارد، در شبهه مفهومیه باز وضع دیگری. اگه دست ما از دلیلین کوتاه شد، یعنی از مخصص و عام، اینجا بحث نوبت به اصل میرسد و اصل جاری چه هست؟ آیا استصحاب عدم ازلی در اینجا جاری بکنیم؟ و اینکه بگیم قبل از اینکه این سفر ازش واقع بشود، قبل از اینکه اصلا این بیاد، سفری به عنوان سفر معصیت نداشت، حالا که موجود شده است و سفری رفته است، نمیدانیم این سفر سفرون معصیه املا، اون استصحاب عدم ازلی یعنی عدم کونی موجودن و نتیجتاً لم یکن مسافرن حتی یکون سفرو سفر معصیه، این را ما استصحاب بکنیم آیا جاری است چنین استصحابی یا نه اصلا جای اساساً جریان استصحاب در اینجا نیست، ما به خود عموم عام تمسک بکنیم و از اون طریق بتانیم حکم به وجوبیت تمام را ثابت بکنیم، این مربوط به این میشود که ما موضوع این بحث را از نظر روایات بررسی بکنیم که آیا عنوان عدم کون سفر معصیتاً دخیل است که عنوان عدمی است، یا اینکه این به عنوان قید هست، نه حالا اصطلاحاً نگیم شرط، این قید است، یا اینکه نه بودن سفر سفر حقین که بعض از روایات استفاده می شد که عنوان وجودی هست این دخالت دارد، این عنوان عدمی دخیل است یا عنوان وجودی، این دوتا خیلی فرق می کند حکمش در نتیجهی که می خواهیم بگیریم. لذا این باید بررسی شد، اینم اینجوری نیست که همینطوری بخوام ادعا بکنیم، باید ببینیم از روایات چی استفاده می شود. لذا می فرمایند که ما باید بررسی بکنیم که آیا از ادله استفاده می شود عنوان عدمی، یا اینکه نه از ادله استفاده می شود یک عنوان وجودی که عبارت باشد از عنوان سفر حق، یعنی در حکم مخصص که المسافر و یقصر باید اون سفر معنون باشد به عنوان سفر حق، که تعنون او به عنوان سفر حق یک عنوان وجودی هست قهرن، یک عنوان عدمی و سلبی نیست. روایاتی که در اینجا وارد شده است رو می‌فرمایند ما می‌خوانیم، بعد ببینیم که این روایات ازش چی استفاده می‌شود. می‌فهمم 3 تا روایت صحیح و سند در اینجا هست و از این روایات می‌شود استفاده کرد که آیا عدم المعصیه شرطون ولی مسامحتن، نه شرط اصطلاحی، یا اینکه بگیم المعصیه تو مانعون، یا اینکه نه از روایات استفاده می شود عنوان وجودی کون و سفر سفر حقین که یک روایت ما دیروز خواندیم. یکی از روایات که در بحث قبل خواندیم روایتی بود که مرحوم صدوق هم نقل کردن، مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه هم روایت کردن که موضوع رو به عنوان سبیل الحق قرار دادن، لا یفتر الرجل فی شهر رمضان، از حضرت صادق سلام الله علیه، الا فی سبیل حقین. روایت دوم عبید ابن زراره هست که سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یخرج الی السید ایقصر ام یتم، قال علیه السلام یتم لانه لیس بمسیر حقین. پس ببینید کون و سیر سیر حقین میزان هست، عنوان سفر حق عنوان وجودی است. روایت سوم صحیح هست با صحیح زراره، سألت عن الرجل یشیع اخاه الیوم والیومین فی شهر رمضان، قال یفتر و یقصر فی النزال که حق علی. خب تشییع یک از حقوق مؤمن بر مؤمن این است که تشییع جنازه او بکند. خب این سه روایت می فهمایند در وسائل هست و واضح هم است که ما در از این سه روایت استفاده می کنیم که موضوع در باب سفری که محکوم به وجوب قصر است عبارت است از عنوان سفر حق. چی می فهمون ها؟
موضوع سال
کرده ها باید عنوان ببینیم چی بعده. عنوان به هر حال حالا بین حق و حکم فرقهایی است که البته میفرمایند در بحث فقه بحث فرمودن، خود در مکاسبم ما توفیقی که بود که بحث کردیم در اونجا فرق بین حق و حکم عرض شد که میفرمایند حکم همون انشاء مولوی است ولی حق از عناوین وضعیه هست که تعبیر میکنن از همون اهلیت، مثلا حق تحجیز مثلا گفته میشود، حق هزانت مثلا اینطور، حق القضاوه مثلا یعنی اهل للقضاوه، یا مثلا حق تحجیز یعنی این اهلیت دارد داره اون به هر حال میل، و در سایر مواردی که به هر حال تعبیر به عنوان حق میشود همینطور و باعث حقوق همین. خب حالا اینکه حق مؤمن علی المؤمنین، یعنی مؤمن اهلیت دارد برای اینکه انسان یعنی یجیب دعوته، اگه آقا دعوت کردن یکی از حقوق ایشان بر سائلین اینه که دعوت ایشان رو قبول کنند. خب این سه روایت ازش استفاده می شود که عنوان وجودی عنوان سفر حق باید در این سفر باشد تا ما بتوانیم بگیم این سفر محکوم است به وجوب القصر. در مقابل روایات دیگری داریم که از اون روایات این معنا استفاده نمی شود. حالا اون روایات رو باید بررسی بکنیم ببینیم نتیجه اون روایات چه خواهد شد و معالن چه چیزی می توانیم در اینجا بگیم. انشاءالله بعد. صلی الله علیه و آله.